سلام به شما کارکنان محترم شرکت ملی صنایع مس ایران. امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش آمدید به پادکست کتاب مینیمالیسم دیجیتال نوشته کال نیوپورت. من فروغ شمسدینی هستم و تا انتهای این پادکست و کتاب با شما خواهم بود. حامی این پادکست امور آموزش مجتمع مس شهر بابک. اپیزود 15، شناخت قهرمانان سنگ کاغذ قیچی برای پیشبرد هدف ما مهمه، چون استراتژی های آنها روی محبت بنیادی تاکید میکنه که در همه انسان های روی زمین وجود داره. توانایی به کارگیری تفکر اجتماعی پیچیده. برای اینکه از این توانایی برای اهداف خاصی مثل برنده شدن در بازی سنگ کاغذ قیچی استفاده کنیم، به تمرین های خاصی نیاز داریم. اما همونطور که توضیح خواهم داد، بیشتر مردم متوجه درجه بالای استفاده از این تکنیک‌های پیچیده نیستند. مغز ما از خیلی جهات می‌تواند یک کامپیوتر پیشرفته اجتماعی باشد. نتیجه طبیعی این حقیقت همینه، اینکه ما باید با احتیاط زیاد با هر فناوری جدیدی که ممکنه در راه برقراری ارتباط و رابطه ما با دیگران اختلال ایجاد کنه مقابله کنیم. وقتی با چیزی سر و کار دارید که تا این حد برای موفقیت گونه ما حیاتی است، مشکل ساز شدن چیزها چندان عجیب به نظر نمی رسه. در صفحات پیش رو به روش‌های مختلف نشون میدم که مغز چگونه در پی دستیابی به تعامل اجتماعی غنی است و بعد مشکلات جدی پیش آمده به دلیل جایگزین کردن این نوع معاشرت‌ها با تیک‌های الکترونیکی بسیار جذاب اما کم مایه رو مورد بررسی قرار میده. من یک استراتژی افراطی به مینیمالیست‌های دیجیتال پیشنهاد می‌کنم تا در این دام‌ها نیفتند، ولی بتونن از مزایای ابزارهای ارتباطی جدید هم استفاده کنند. یک استراتژی که اشکال جدید تعامل برای حمایت از شیوه‌های ارتباطی سابق رو استفاده می‌کند. حیوان اجتماعی. این تصور که انسان‌ها به تعامل و ایجاد ارتباط تمایل خاصی دارن جدید نیست. ارسطو در جمله معروفش میگه انسان ذاتاً یک حیوان اجتماعی است. با این حال به طرز شگفت انگیزی در کل تاریخ طولانی بشر تازه متوجه شدیم این گفته حاصل از حس ششمی فیلسوفانه چه ریشه بیولوژیک و علمی قوی داره. یک لحظه کلیدی در این شناخت جدید زمانی به وجود اومد که یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه واشنگتن همزمان دو مقاله در مجله معتبر علوم اعصاب شناختی در سال 1997 منتشر کرد. در این مدت اسکنرهای پت که در اصل برای هدف‌های پزشکی طراحی شده بودند، حالا وارد تحقیقات علوم اعصاب شده بودند و توانایی مشاهده فعالیت‌های مغز رو در اختیار پژوهشگران قرار داده بودند. تیم دانشگاه واشنگتن با هدف پاسخ دادن به یک سوال ساده شروع کرد به مطالعه مجموعه ای از این تصاویر جدید مغز. آیا بخشی در مغز وجود دارد که در همه فعالیت های مغزی دخالت داشته باشد؟ همانطور که روانشناس ماتیو لیبرمن در کتابش با عنوان اجتماعی خلاصه می کند، نتایج تجزیه تحلیل اولیه ناامید کننده بود و نشون میداد که تنها چند قسمت محدود در تمام فعالیت‌ها نقش داشتند که مناطق مغزی چندان جالبی هم نبودند. اما تیم تحقیقاتی ناامید نشدند. اونها بعد از ناتوانی یافتن مناطقی که در بسیاری از فعالیت‌های مختلف درگیر باشند، تصمیم گرفتند سؤال متضاد اون رو مطرح کنند. آیا وقتی کسی به انجام هیچ فعالیتی مشغول نیست، بخشی از مغز هست که فعال بشه؟ و اگر بله، چه قسمت هایی؟ لیبرمن میگه این یک سوال غیر معمول بود. اما باید خوشحال باشیم که این سوال رو پرسیدن، چون به یک کشف قابل توجه منجر شد. تیم تحقیقاتی متوجه شد مجموعه خاص از مناطق مختلف مغزی وجود داره که وقتی مشغول فعالیت ذهنی نیستید به طور مداوم فعاله و وقتی روی موضوع خاصی تمرکز کردید به طور مداوم غیر فعال میشه. از آنجا که تقریبا هر فعالیتی این شبکه رو غیر فعال میکرد، محققان اوایل اون رو شبکه غیر فعال شونده با فعالیت نامیدند. و چون خیلی اسم قلم سلومی بود، یک برچسب خلاصه تر که بیشتر در ذهن میموند براش در نظر گرفتن، شبکه پیشفرض. اوایل محققان درباره اینکه شبکه پیشفرض چه کاری میکند نظری نداشتند. آنها فهرستی طولانی از کارهایی که این شبکه انجام نمیداد در اختیار داشتند، اما شواهد کمی راجع به علت واقعی وجود اون موجود بود. محققان با وجود فقدان مدارک مناسب و کافی شروع کردن به ساختن و پرداختن ایده های شهودی بر اساس تجربیات خود. یکی از این متفکران پیشگام متیو لیبرمنه که نقش مهمی در معرفی این تحقیق در این کتاب داشت. لیبرمن به یاد دارد که تصویربرداری از شبکه پیشفرض معمولاً زمانی شروع می شد که از شرکت کنندهی که در پتسکن بود می خواستند موقتاً از انجام فعالیت تکراری که برای آزمایش انجام می ده دست برداره. از آنجا که شرکت کننده مشغول کار خاصی نبود، محققان به راحتی به این نتیجه می رسیدن که پیشفرض شبکه زمانی اتفاق می افته که به چیزی فکر نمی کنید. اما کمی خود اندیشی این موضوع رو روشن می کنه. به ندرت پیش میاد که مغز ما به هیچ چیزی فکر نکنه. حتی موقعی که کار خاصی نمی کنید، باز هم مغز فعالیت زیادی داره و مشغول افکار و ایده های گذرا در میان شلوغیه. لیبرمن با خود اندیشی به این نتیجه رسید که این تفکرات پس زمینه‌ای روی تعداد کمی هدف تمرکز می کنند. فکر کردن به دیگران، خودتان یا هر دو. به عبارت دیگه به نظر میرسه شبکه پیشفرض با شناخت اجتماعی ارتباط داره و از قضا زمانی که دانشمندان میدانستند باید دنبال چه چیزی باشند، کشف کردند قسمت‌هایی از مغز که شبکه پیشفرض رو تعریف میکنه عملاً مطابق شبکه‌های عصبی فعال موقع آزمایش‌های شناخت اجتماعی عمل میکنه. به عبارت دیگه زمانی که کاری به مغز نمیدیم، مغز به صورت پیشفرض به زندگی اجتماعیمون فکر میکنه. اینجاست که اتفاق غیرمنتظره‌ای در تحقیق لیبرمن رخ میده. وقتی او برای اولین بار به این نتیجه رسید که شبکه پیشفرض یک مغز اجتماعی است، چندان مورد تایید هم قرار نگرفت. او هم مثل دیگر محققان همرشته‌اش میدونست که مردم به طور طبیعی به زندگی اجتماعیشون علاقه دارن. بنابراین تعجب آور نیست که وقتی حوصله‌شون سر میره به این موضوع فکر میکنن. اما وقتی لیبرمن به مطالعه جنبه‌های مختلف شناخت اجتماعی ادامه داد، نظرش تغییر کرد. او می نویسه، حالا نظرم تغییر کرده و متقاعد شده ام که ما رابطه بین این شبکه ها رو برعکس فهمیدیم. وارونگی که به شدت مهمه. او حالا باور داره که ما به دنیای اجتماعی علاقه مندیم. چون طوری ساخته شده ایم که در وقت آزادمون شبکه پیشفرض رو روشن می کنیم. به عبارت دیگه مغز ما تفکر اجتماعی خودکار در طول توقف شناختی رو آغاز کرد و این عمل است که به ما کمک میکنه به شدت به دنیای اجتماعی علاقه مند شویم. محققان در یک مطالعه دیگر شرکت کننده های بزرگسال رو توی یک اسکنر قرار دادن و از اونها خواستن مسائل ریاضی رو حل کنند. آنها متوجه شدند وقتی یک وقفه 3 ثانیه‌ای بین مسائل ایجاد می‌کنند، یعنی زمان بسیار کوتاهی که به شرکت کننده ها فرصت نمی‌دهد آگاهانه تصمیم بگیرند یا به چیز دیگری فکر کنند، شبکه پیشفرض باز هم برای پر کردن این شکاف کوچک روشن میشه و این نشون میده که میل به فکر کردن در مورد مسائل اجتماعی واکنش غیر ارادی است. این یافته بر اهمیت اساسی ارتباط اجتماعی با سلامت بشر تاکید داره. همانطور که لیبرمن خلاصه میکنه، مغز میلیون‌ها سال تکامل رو صرف وقت گذاشتن برای چیزی نکرده که به ما ربطی نداره. با این حال شبکه پیشفرض تمام داستان نیست. مطالعات بیشتری که توسط لیبرمن و همکارانش انجام شد، نمونه‌های دیگری از این مسئله رو آشکار کرد که در اونها تکامل با به خدمت گرفتن سایر سیستم‌های پرهزینه برای رفع نیازهای اجتماعی در واقع بزرگترین شرط بندیش رو روی اهمیت اجتماعی بودن می‌کنه. این آزمایش‌ها تنها نماینده معدودی از نکات کلیدی پر اهمیتی است که در انبوهی از مقالات علوم اعصاب شناختی ثبت شده و همه به همین نتیجه‌گیری مشابه می‌رسند که انسان ذاتاً اجتماعیه. در واقع این جمله ارسطو که می‌گوید ما حیوانات اجتماعی هستیم کاملاً درسته، اما به اختراع چیزی مثل اسکنر مغزی پیشرفته نیاز بود تا به ما کمک کنه مفهوم اون رو درک کنیم. این علاقه به شدت سازگار یافته بشر به ارتباط اجتماعی یک بخش شگفت انگیز از تاریخ تکامل ماست. در عین حال اما حقیقتی است که باید مورد توجه هر مینیمالیست دیجیتالی قرار بگیره. شبکه‌های پیچیده مغزی طی میلیون‌ها سال در محیط‌های تکامل یافتند که معاشرت همیشه غنی و به شکل گفتگوهای رو در رو بوده و گروه‌های اجتماعی هم کوچک و قبیله‌ای بودند. در مقابل، در دو دهه گذشته، ابزارهای ارتباطی دیجیتال باعث شدند شبکه اجتماعی مردم بسیار بزرگتر و غیر محلی تر باشند و مردم رو به برقراری ارتباطهای خیلی کوتاه و مبتنی بر متن و دارای امکان تایید شدن از طریق یک کلیک تشویق می کنند که اطلاعات مهمشون بسیار کمتر از اون چیزی است که ما با توجه به شکل تکاملمون توقعش رو داریم. تناقض شبکه‌های اجتماعی تعیین تأثیر ابزارهای ارتباطی دیجیتالی بر سلامت روانی ما پیچیده است. تحقیقات علمی بسیاری هستند که روی این موضوع مطالعه کردند. اما گروه‌های مختلف هر کدام از هر مقاله‌ای نتیجه‌گیری خاص خودشون را دارند. این دو برداشت متضاد از یک موضوع رو در نظر بگیرید که هر دو در سال 2017 و تقریباً همزمان منتشر شدند. اولی خبری در ماه مارچ همان سال در NPR بود. خلاصه ای از نتایج دو تحقیق جدید بزرگ درباره ارتباط بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و حس شادی. هر دو مطالعه ارتباطات قوی بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و طیف وسیعی از عوارض منفی از جمله مشاهده انزوا در افراد گرفته تا ضعف سلامت جسمی رو ثبت کردند. عنوان خبر NPR این یافته‌ها رو به این شکل خلاصه می‌کنه که آیا حس تنهایی می‌کنید؟ شاید دلیلش اختصاص بخش زیادی از وقتتون به استفاده از شبکه‌های اجتماعی باشد. مدت کوتاهی بعد از انتشار این مقاله NPR، دو نفر از اعضای تیم تحقیقات داخلی فیسبوک یک پست وبلاگی برای دفاع از سایتشون در برابر موج روبه افزایش انتقادات که بعد از انتخابات جنجالی 2016 آغاز شده بود منتشر کردند. در این پست نویسندگان اعتراف می کنند که استفاده از بعضی شبکه‌های اجتماعی ممکن است خوشحالی مردم بکاهه. اما بعد به چندین مطالعه تحقیقاتی اشاره می کنند که توضیح می ده در صورت استفاده درست این خدمات شرکت کنندگان را به طور محسوسی شادتر خواهد کرد. نویسندگان متذکر می شوند که استفاده از فیسبوک برای حفظ ارتباط با دوستان و عزیزان شادی آوره و حس تعلق داشتن به اجتماع را در ما تقویت می کنه. به عبارت دیگه، بسته به اینکه از چه کسی سوال کنی، شبکه‌های اجتماعی یا عامل تنهایی ما هستند یا عامل شادی بخش. برای درک بهتر این پدیده عمومی نتیجه‌گیری‌های متضاد، بیایید به یک سری مطالعات نگاهی بیاندازیم. یکی از مقالات مثبت اصلی که در پست فیسبوک استفاده شده بود، توسط دو نفر از پژوهشگران شرکت به اسم مورا بریک و رابرت کرات، متخصص تعامل کامپیوتر انسانی در دانشگاه ملون نوشته شده بود. این مقاله در مجله ارتباطات کامپیوتری در جولای 2016 منتشر شد. در این مطالعه، بریک و کرات از حدود 1900 نفر از کاربران فیسبوک برای شرکت در این مطالعه دعوت کردند. کاربران پذیرفتند که هر وقت نیاز بود سطح فعلی شادیشون رو به اونها اعلام کنند. بعد محققان از گزارش‌های سرورهای فیسبوک برای دنبال کردن فعالیت‌های خاص در رسانه اجتماعی مذکور استفاده کردند و نتیجه رو با این امتیاز از سطح شادی تطبیق دادند. آنها متوجه شدند وقتی کاربران اطلاعات هدفمند و اختصاصی دریافت می‌کنند که توسط کسی نوشته شده که آنها به خوبی اون رو می‌شناسند، احساس بهتری پیدا می‌کنند. از طرف دیگه، دریافت اطلاعات هدفمند و اختصاصی از طرف کسی که او را خوب نمی‌شناسند یا دریافت لایک از طرف اون شخص یا خواندن یک پست انتشار یافته که برای خیلی او به اشتراک گذاشته شده، تأثیری روی حال خوب اونها نداره. به نظر میرسه این تحقیقات علمی نشان دهنده تناقض هستن. رسانه اجتماعی باعث میشه شما هم حس در ارتباط بودن پیدا کنید و هم تنها باشید، هم شاد باشید و هم غمگین. برای حل این تناقض بیایید به تحقیقات علمی ذکر شده نگاهی دقیق تر بندازیم. مطالعاتی که نتایج مثبتی در پی داشتند بر رفتارهای خاص کاربران در شبکه‌های اجتماعی تمرکز کرده بودند، در حالی که تحقیق‌های با نتایج منفی بر استفاده کلی از این خدمات تمرکز کردند. نتیجه‌گیری طبیعی اینه که متغیرهای مذکور تأثیر مثبتی دارند. یعنی اگه رفتارهای معمول شبکه‌های اجتماعی باعث افزایش تندرستی میشه، پس هرچه بیشتر از این خدمات استفاده کنید، بیشتر در معرض رفتارهایی قرار میگیرید که حالتون رو بهتر میکنه و در نتیجه شادتر خواهید بود. بنابراین بعد از خواندن تحقیقات علمی با نتیجه مثبت به این نتیجه میرسید که افزایش استفاده از شبکه‌های اجتماعی باعث افزایش تندرستی میشه. اما این نتیجه گیری درست عکس آن چیزی است که پژوهش‌های با نتیجه منفی کشف کردند. بنابراین باید عامل تأثیرگذار دیگری هم وجود داشته باشه. چیزی که با استفاده بیشتر از شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا کرده و اثرات منفی بیشتر و بیشتری ایجاد می‌کنه. چیزی که حتی نتایج مثبت کوچک رو هم خنسا می‌کنه. ما خیلی شانس آوردیم چون هالی شاکیا عامل احتمالی رو شناسایی کرده. هرچه بیشتر از شبکه‌های اجتماعی برای ارتباط داشتن استفاده کنید، زمان کمتری برای ارتباط‌های آفلاینتون خواهید داشت. شاکیا به NRP گفت: چیزی که ما تا اینجا درباره این نکته میدونیم اینه که شواهد میگن جایگزین کردن روابط دنیای واقعی با شبکه‌های اجتماعی برای تندرستی مضره. تصور این که معاشرت در دنیای واقعی ارزشمندتر از معاشرت آنلاین تعجب برانگیز نیست. مغز ما در دوره‌ای تکامل یافته که فقط همان ارتباط آفلاین و رو در رو وجود داشته. همانطور که پیشتر در این فصل گفته شد، این تعاملات آفلاین خیلی پربارند. چون مغز ما به پردازش مقادیر زیادی اطلاعات از جنس نشانه‌های آنالوگ کوچک مثل زبان بدن، حالات صورت و لحن صحبت نیاز داره. ارتباط با پهنای باند کم که توسط بسیاری از ابزارهای ارتباطی دیجیتالی ارائه میشه، شاید امکان ارائه نوعی تصنعی از این ارتباط رو در اختیار ما بذاره. اما بسیاری از شبکه‌های پردازش اجتماعی با عملکرد بالا رو در مغزمون بلا استفاده میکنه و در نتیجه توانایی این ابزارها برای راضی کردن حس اجتماعی بودن ما رو کاهش میده. برای همینه که ارزش ایجاد شده توسط یک نظردهی در فیسبوک یا لایک اینستاگرام هرچه واقعی است، اما در مقایسه با ارزش ایجاد شده با یک گفتگوی رو در رو یا فعالیت مشترک در دنیای واقعی بسیار ناچیزه. ما درباره اینکه چرا مردم وقتی به ابزارهای ارتباطی دیجیتال دسترسی پیدا می‌کنند، ارتباط آفلاینشون رو مسدود می‌کنند، داده‌های کافی نداریم. اما تولید فرضیه‌های متقاعدکننده بر اساس تجربیات عمومی آسانه. یک مقصر واضح اینه که تعاملات آنلاین ساده تر و سریع تر از گفتگوهای قدیمی است. آدم ها به طور طبیعی به انجام فعالیت های تمایل دارند که در کوتاه مدت به انرژی کمتری نیاز داشته باشند، حتی اگر در دراز مدت مضر باشند. پس به جای زنگ زدن به خواهر و برادرمون براشون پیغام میفرستیم یا لایک کردن عکس بچه تازه متولد شده دوستمون رو به دیدار حضوری ترجیح میدیم. عامل دیگری که کمتر واضحه، شیوه ابزارهای ارتباطی دیجیتالی برای منحرف کردن ارتباط آفلاین باقی مانده در زندگی ماست. چون غریزه بدوی ما برای اتصال بسیار قویه. مقاومت در برابر میل به چک کردن دستگاه وسط مکالمه با دوستمون یا موقع همون دادن بچه‌مون بسیار دشواره و باعث کاهش کیفیت تعامل قوی‌تر حضوری میشه. مغز آنالوگ ما نمیتونه به راحتی بین اهمیت کسی که با ما توی اتاقه و کسی که یک متن جدید برامون فرستاده تفاوتی قائل بشه. در نهایت، همونطور که در بخش اول این کتاب توضیح داده شد، بسیاری از این ابزارها به منظور استفاده از غریزه اجتماعی ما و برای ایجاد جاذبه اعتیاد آور نسبت به فناوری طراحی شدند. وقتی چندین ساعت رو در روز صرف کلیک کردن و چرخیدن بیمارگونه در اینترنت می کنید، وقت آزاد کمتری برای معاشرت با سرعت کمتر باقی می مونه. اصلا برای همینه که این استفاده بی اختیار و اجبارگونه در قابی از اجتماعی بودن قرار گرفته تا بتونه راحتر فریبتون بده و باعث شه فکر کنین خیلی خوب به روابطی که در زندگی دارید رسیدگی می کنید. پس دیگه لازم نیست کاری بکنید. پایان اپیزود 15 هم.